در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 21 تیر ماه 1390 12 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم از شما که در این ساعت در هر نقطه ای از دنیا در این روز میانی تابستان رادیو فردا رو برای دریافت خبرهاتون انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده تا ساعت 8 شب در ایران با مجله‌ای پر از خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما ایستگاه اول هر مجله از رادیو فردا خبر هاست. سری میزنیم به تازه ترین های جهان خبر با همکارم شاهین بشیری.
سلام. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت یک ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد. علی اکبر صالحی پس از گفتگو با آمانو در یک کنفرانس خبری گفت در این دیدار مقرر شد کارشناسان دو طرف مکانیزمی در ارتباط با همکاری‌های بیشتر در موضوع هسته‌ای ایران ارائه کنند تا سوء تفاهم‌های موجود به نحو شایسته حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای صالحی در این دیدار شرط همکاری بیشتر با آژانس را لغو تحقیقات آژانس درباره اتهامات مطرح شده در مورد فعالیت‌های محرمانه ایران برای دست یابی به سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که تا پایان سال آینده میلادی حدود 1000 نفر از سربازان آن کشور از افغانستان خارج خواهند شد. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در سفری کوتاه به افغانستان از یک پایگاه نظامی در نزدیکی کابل بازدید کرد. هم‌اکنون حدود 4000 نفر از سربازان ارتش فرانسه در افغانستان هستند. آمریکا هم اعلام کرده است که در سال جاری 10000 نفر و تا اواخر سال آینده حدود 23000 نفر از سربازان آن کشور از افغانستان خارج خواهند شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی میگوید در سال جاری بیش از 75000 نفر توزیع کننده، تولید کننده و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سردار حمیدرضا حسین آبادی همچنین از کشف و ضبط 112 تن مواد مخدر خبر داده است که بیش از 40 تن آن در مرز سیستان و بلوچستان کشف شده است. این مقدار مواد مخدری است که تنها در سال جاری کشف شده است. به گفته این مقام نیروی انتظامی 87 تن از مواد مخدر کشف شده تریاک، 6 تن آن هروئین و بیش از 15 تن حشیش بوده است. به دنبال نشست وزرای دارایی 17 کشور عضو منطقه یورو، روز سه‌شنبه ارزش یورو و سهام بانک‌های بزرگ اروپایی سقوط کرد. روز سه‌شنبه ارزش یورو در بازارهای جهانی به حدود 1 دلار و 38 سنت رسید که پایین‌ترین سطح آن در 4 ماه اخیر است. ارزش سهام بانک‌های بزرگ اروپایی 3% سقوط کرد و بهای نفت خام برنت هم بیش از 2 دلار در هر بشکه پایین رفت. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی شد. فراتینی در مصاحبه با روزنامه الخبر الجزایر گفته است در راه حل سیاسی باید موضوع کنارگیری معمر قذافی از رهبری کشور در نظر گرفته شود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دیمیتری مدودیف همتای روس خود گفته است در صورتی که روسیه بتواند قذافی را راضی به کنارگیری از قدرت بکند، آمریکا از تلاش‌های روسیه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی حمایت خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت باراک اوباما خواسته است تحقیقات جنایی را درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز کند. این سازمان حقوق بشری در گزارشی 107 صفحه‌ای از دولت باراک اوباما انتقاد کرده و گفته است اوباما به تعهدات آمریکا در اجرای معاهده منع شکنجه عمل نکرده است. وکلای سازمان دیدبان حقوق بشر میگویند دلایل و شواهد کافی برای آغاز تحقیقات جنایی درباره صدور مجوز شکنجه برای بازداشتی ها وجود دارد. و خبر آخر این که مقامات امنیتی پاکستان میگویند در 24 ساعت گذشته راکت هایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به سوی پایگاه های شبه نظامیان در منطقه وزیرستان پرتاب شده است، دست کم 45 شبه نظامی کشته شدند.
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنید از همکارم شاهین بشیری. و اما تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله از چه ها خواهیم گفت. ترور در افغانستان، هدف این بار برادر رئیس جمهوری. در این باره بیشتر خواهید شنید. همچنین تحلیلی خواهید شنید از سرنوشت حذف صفرهای پول رایج در ایران. اگر شرایط فراهم نشود حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم. از تازه ترین سخنان محمد خاتمی خواهیم گفت. دلایل بازگشت مردم مصر به میدان تحریر قاهره را نیز بررسی خواهیم کرد. و در بخش دوم هم شنونده برنامه صدای شما خواهید بود، برنامه‌ای که خود شما تهیه کننده با آن هستید. برای شنیدن همه اینها تا 54 دقیقه آینده با ما همراه باشید. مقام های افغانستان اعلام کردند که احمد ولی کرزای، برادر کوچکتر حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور و یکی از سیاستمداران قدرتمند در جنوب افغانستان، روز سه‌شنبه امروز در منزل خود در قندهار هدف یک سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز با تایید این خبر کشته شدن برادر کوچکترش را از آن دست حوادثی تعبیر کرد که در خانه تمامی ساکنان افغانستان پیش از این رخ داده است. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با شیر محمد یحیی از اقوام نزدیک احمد ولی کرزای و از جزئیات این حادثه پرسیده است.
حادثه طوری شده که یک تن از نگهبانای آقای احمد ولی کرزای به نام سردار محمد، احمد ولی کرزای از تشناب میبرامد و او یک تفنگچه زیر یک کاغذ پنهان ساخته بود و سه مرمی در سینه آقای کرزای خالی کرد و آقای کرزای به شهادت رساند و بعدن از طرف نگهبانای آقای کرزای شخص مذکور به قتل رسید. اما یک کس به ما گفت که ای آقای سردار محمد خاتل یک حالتی داشت که آدم فکر میکرد که نشه باشه، یعنی در حالت عادی نبود.
آقای یحیی، اینطور که اعلام شده گویا طالبان مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته، آیا این آقای به نام سردار محمد که شما مدعی هستید که ایشون آقای کرزای رو به قتل رسوندن وابستگی با طالبان داشتن؟
به این صورت نه، به این صورت نه، چون این آقای سردار محمد سرکرده سه پسته بسیار مهم بود و کم از کم 20 یا 30 تن از طالبان‌ها را به دست خود کشته. من خبر هستم که تقریبا یک هفته پیش یکی از طالبان را به دست خود شکنجه کرده بود و تحقیقات از پیش می گرفت. این به هیچ صورت ناممکن است که طالبان دست داشته باشه. طالبان فقط اداره میکنه که خود مهم جلوه بده.
و کشته شدن برادر کوچکتر آقای کرزای رئیس جمهور افغانستان چه تأثیری میتونه در تحولات آینده افغانستان بگذاره؟
ما فکر میکنم تأثیراتش فکر میکنم فوق العاده زیاد شاید باشه، چون قندهار مرکز سیاسی افغانستان بود و هست و برای آقای کرزای قندهار از دست رفته باید آدم احساس کنه. وقتی احمد ولی کرزای نباشه قندهار دیگه دست آقای حامد کرزای نیست و وقتی قندهار، یعنی کدام حاکمی که در کابل حکومت میکنه، قندهار از دست بده دیگه آیندهش بسیار بسیار خراب میباشه. ما مثال های بسیار زیادی تاریخی داریم و یکی از علت هایی که آقای حامد کرزای و یعنی به هر قدرت کوشش میکرد که قندهار دست داشته باشه اینمی بود که قندهار بسیار بسیار اهمیت سمبولیک و روانشناسی برای سیاست افغانستان در کابل داره.
آقای یحیی، در خبرهای منتشر شده اینطور اومده که برادر کوچک آقای کرزای که امروز صبح ترور شدن پرونده های فساد مالی زیادی داشتن. آیا اون پرونده های فساد مالی ممکن هست تأثیر داشته باشه در اقدام برای ترور ایشون یا این اقدام یه اقدام سیاسی بوده؟
این فقط به اصطلاح فرمانده های مالی که برایشان ساخته ما میفهم او از طرف نیویورک تایمز ساخته شده که یک روزنامه نیمه رسمی حکومت ایالات متحده امریکا است و تا جایی که ما خبر هستم پرونده های مالی فوق العاده زیاد در افغانستان وجود داره. اما تعجب جای تعجب دیست که چرا از دیگه پرونده ها نیویورک تایمز یا مثلا منابع ایالات متحده امریکا مستقیم یا غیر مستقیم صحبت نمیکنه، که فقط و فقط از پرونده های مالی آقای احمد ولی کرزی صحبت میکرد. این در حقیقت یک تهدید بود همیشه وقتی که حکومت ایالات متحده امریکا یا مثلا انگلستان میخواست آقای کرزی تهدید کنه، دیگه از رای غیر مستقیم میامد، حمله بالای احمد ولی کرزی صورت میگرفت به خاطر که خواسته های خود بالای آقای احمد کرزی تحمیل بسازه.
ترور برادر کوچکتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان محور گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با شیر محمد یحیی از اقوام نزدیک احمد ولی کرزی. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. چه سرنوشتی در انتظار ریال هاییست که در جیب ها یا حساب بانکی شماست؟ اگر صفر ها از برابر اسکناس ها حذف شوند، قیمت ها چه می شوند؟ اینها فقط دو پرسش از انبوه پرسش هاییست که جامعه ایرانی رو با خود درگیر کرده. اصلا چه نیازی به حذف صفرها؟ آرش حسنیا در گزارشی تلاش کرده که به این پرسش ها پاسخ بدهد.
دولت با کلیات برنامه حذف 4-0 از اسکناس ها موافقت کرده است. این را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از جلسه روز دوشنبه هیئت دولت گفت.
ما الان سرانه اسکناسمون بالای 100 برگه و این بسیار بالاست، هزینه ها رو برای ما خیلی بالا میبره. دیگه امروز ما داشتن اسکناس 10 تومانی، 20 تومانی، حتی 50 تومانی در جامعه دیگه اصلا توجیه نداره. توجیه نداره اینه که ما برای چاپ هر اسکناس 38 تومن تا 50 تومن هزینه میکنیم. بنابراین با حذف صفر این مشکل میتونه حل بشه.
اما آنطور که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم گفته، قرار نیست این برنامه به زودی و ظرف یک سال آینده انجام شود. به گفته وزیر اقتصاد، قرار است این فرایند در دوره‌ای بلند مدت و با ارائه لایحه‌ای به مجلس در دستور کار قرار بگیرد تا آنگونه که محمود احمدی نژاد پیشتر وعده داده بود، با حذف این صفرها از مقابل ریال به گمان دولت پول ملی تقویت شود.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون رو الان ارزش ریالمون واقعی نیست. طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال.
این برنامه که از زمان ریاست کلی طهماسب مظاهری در بانک مرکزی و از سال 1384 در کمیسیون‌های اقتصادی دولت در رفت آمده است، موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام از دو گروه دلایل و استدلال‌هایی برای این امر در آستین دارند. محمد رضا خباز نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موافق تولد ریال جدید است و در برنامه تلویزیونی این چنین می‌گوید:
پول ملی ما رو جایگاهش رو بالا می‌بره. خاصیت دومش اینه که گردش پول در دست مردم کمتر اتفاق میفته و هر چقدر گردش اسکناس کمتر اتفاق بیفته، طبیعتاً از فرسایش اسکناس ها و از هزینه چاپ اسکناس های جدید جلوگیری خواهد شد.
اما این استدلال ها دلیل آن نیست تا منتقدان این برنامه همچون ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در برنامه رادیویی که چندی پیش از رادیو ایران پخش شد، دولت را به جای پرداختن به این امور به گمان او فرعی به تمرکز بر مسائل اساسی فرا نخواند.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشوری یه سری مسئله اساسی داره، حال اقتصادی شو دارم میگم. اون مسئله اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سره که به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرن به مسئله فرعی. الان تغییر صرف از حرف صرف از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
موافقان این برنامه دولت بر این باورند که حذف صفرها از تسهیل در داد و ستدها تا کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت، حالان که منتقدان حتی اگر تسهیل در داد و ستدها را قبول داشته باشند، اثر کاهنده حذف صفرها بر نرخ تورم را هرگز نمی پذیرند. جمشید اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه های فرانسه:
این که ممکنه داد و ستد و برای شهروندان آسان‌تر بکنه شکی نیست در موردش. ما در اقتصادی که مبحثی داریم به نام هزینه های داد و ستدی که اشاره اش به آن هزینه هایی است که هزینه های پولی نیست. این هزینه ها می تواند بهتر بشود، اما اینکه به این طریق تورم بیاید با این، به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. تورم علتش شکل رقم و شماره نیست که وقتی اونها رو تغییر بدیم تورم هم بیاد پایین. علت این کار عمدتا نقدینگی بسیار زیاده و چاپ پول و تزریق پول بدون توجیه اقتصادی در اقتصاد کشور ماست که به هیچ عنوان پایین تر نخواهد رفت. چون فراموش نکنید که وقتی مثلا هزینه های شما رو 4 تا 0 ازش بردارن، درآمدهای شما را هم 4 تا 0 ازش برمی‌دارن.
اگرچه تصمیم به حذف صفرها میتواند آثار مثبتی همچون ساده شدن مبادلات و تسهیل در محاسبات و دادستدهای روزانه را در پی داشته باشد، اما به اعتقاد آنهایی که دستی بر ارزیابی طرح‌های اقتصادی دارند، این آثار مثبت باید در محاسبه‌ای دقیق و تحلیلی درست با هزینه چاپ اسکناس‌های جدید، ضرب سکه‌های تازه، تغییر دفاتر و نرم افزارهای حسابداری و دیگر هزینه های اقتصادی و اجتماعی تغییر واحد پول ملی مورد محاسبه قرار گیرد تا معلوم شود در نهایت حذف صفرها چه نفع یا زیانی برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.
گزارش همکارم آرش حسنی رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگرم برای دسترسی به radiofarda.com و مطالعه باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، ستاره آبی.com. ستاره آبی.com. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی که به تازگی منتشر شده درباره شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی گفته اگر شرایط فراهم نشود حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم. در سخنانی که وبسایت میهن از قول آقای خاتمی منتشر کرده آمده که زندانیان سیاسی حتما باید آزاد شوند، فضای امنیتی باید باز شود و انتخابات باید آزادانه برگزار شود. در گفتگو با محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار ساکن پاریس که سخنان محمد خاتمی را در دیدار با گروهی از فعالان سیاسی شمال ایران منتشر کرده و مدعی شده که فایل صوتی این سخنان را نیز در اختیار داره، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که چرا وبسایت‌های نزدیکتر با آقای خاتمی از جمله وبسایت بنیاد باران این سخنان را منتشر نکردند. محمد جواد اکبر:
سخنان آقای خاتمی در پایان خرداد ماه گذشته مطرح شده و در اون جلسه که البته خصوصی نبوده، هیچ منعی هم از طرف آقای خاتمی صورت نگرفته برای انتشار این سخنان و البته اینکه چرا سایت ایشون منتشر نکرده به هر حال دلایل قابل فهمی داره.
آقای اکبر، این که آقای خاتمی بگه از سال 84 اشتباه کردیم و نباید در انتخابات شرکت می‌کردیم، حرفای کمی نیست.
وقتی من پرسیدم از برخی از دوستان چون که آیا من اجازه دارم که این سخنان رو منتشر بکنم یا نه، ممنوعیتی از طرف اونها دریافت نکرد.
این احتمال وجود نخواهد داشت که بعدن آقای خاتمی اصلا منکر قضیه بشن و تکذیب کنن و بگن من این صحبت رو نکردم.
آقای خاتمی رو با همه اختلاف تلاقی که ممکنه با ایشون داشته باشیم به صداقت و درستکاری شناختیم در این مدت. فایل صوتی سخنان ایشون موجوده، دوستان گیلانی که در اون جلسه حاضرن هستند و از دیروز تا به حال هم در بازخواب سخنان ایشون گواهی دادن که تک تک کلماتی که در این گزارش اومده دقیقاً درست هست. ضمن این که شرایط سیاسی ایران بسیار متغیره، اگر بیش از 20 روز پیش هنوز احتمالی وجود داشت برای گفتگو، وقتی یک طرف گفتگو که قاعدتاً رهبری و سپاه باشند، هم مواضع فرماندهان سپاه رو میبینیم که رسماً آقای خاتمی رو فتنه‌گر و برانداز خواندند و هم مواضع نماینده ولی فقیه در یک روزنامه حکومتی رو میبینیم که رسماً اعلام کرده هیچ امکانی برای گفتگو وجود نداره و آقای خاتمی باید توبه بکنه، قاعدتاً ممکنه نظر آقای خاتمی یا دوستان ایشون تغییر بکنه که البته به اعتقاد من نظر صریح آقای خاتمی در این سخنان آمده.
آقای اکبر، در بین اصولگرایان مواضع متفاوتی رو دیدیم، از جمله برخی از اعضای مؤتلفه تا حدودی دفاع میکنن از بازگشت اصلاح طلبانی چون آقای خاتمی به صحنه انتخابات، اما برخی دیگه خیلی مواضع تندتری دارن. اینکه شما میگین دوستان آقای خاتمی هم موافق بودن با انتشار این سخنان، میتونه به این معنا باشه که آقای خاتمی و دوستانشون در بازی سیاسی که امروز بین اصولگرایان هست، جناح اصولگرای به اصطلاح معتدل رو تقویت بکنن؟
من بیشتر سعی میکنم از این زاویه به ماجرا نگاه بکنم که تمام تلاش ها برای تحقق شرایطی که آقای خاتمی مطرح کرده به بنبست برده و الان وقتش رسیده که این بنبست رسما اعلام بشه.
یعنی شما بر این باور هستین که در صورتی که شرایط آقای خاتمی برآورده نشه، مثل باز شدن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد، اگر این شرایط برآورده نشه، آقای خاتمی و طیف اصلاح طلبان نزدیک به ایشون واقعا در انتخابات شرکت نخواهند کرد؟
به گمانم سخنان جدید آقای خاتمی که منتشر شده صریح‌تر از اون پاسخ این سوال رو داده که ما نیاز به تحلیل و تفسیری داشته باشیم. آقای خاتمی به صراحت گفتند که مماشات سال 84 اشتباه بود و این بار اگر شرایط محقق نشه حتما در انتخابات شرکت نکنیم، و در جای دیگه گفتند که مگر با آقای موسوی و کروبی قرار نگذاشتیم که به کمتر از تحقق این شرایط راضی نشیم.
آقای اکبر، در صحبت‌هایی که از آقای خاتمی منتشر شده، ایشون گفتن دلمون از حسر آقایان موسوی و کروبی خون است. اشاره آقای خاتمی به نام آقایان موسوی و کروبی پاسخی است به اون دسته که شرط شرکت اصلاح طلبان رو براءت از آنچه فتنه می‌خوانند گذاشتن، و آقای خاتمی میگه که چون این براءتی در کار نخواهد بود.
جمله آقای خاتمی داره که صریح‌تر این برداشت شما رو تایید می‌کنه. آقای خاتمی در این سخنان میگن که مگر با آقایان موسوی و کروبی ما قرار نگذاشتیم که به کمتر از طبق این شرایط قانع نشیم. معناش این هست که ایشون خودش رو در کنار اون دو نفر دیگه جزء رهبران سیاسی جنبش سبز تعریف کرده. من گمان میکنم که انتشار این سخنان بسیار باعث آزار اصولگرایان نظامی خواهد شد، بیش از اون چه که تا به حال اونها رو آزار داده، و حتی گمان میکنم سخنان روزهای اخیر فرماندهان سپاه هم میتونه ناشی از شنود این سخنان آقای خاتمی در اون جلسه باشه، چون اون جلسه در دفتر آقای خاتمی صورت گرفته، جایی که هیچ امنیتی برای جلوگیری از شنود وجود نداره.
محمد جواد اکبرین در پاریس به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
5 ماه پس از آغاز خیزش مردم مصر از میدان تحریر و پایان دادن به 30 سال دیکتاتوری حسنی مبارک، خشم مردم از کندی تغییرات در مصر بار دیگر اونها رو به میدان تحریر بازگردونده. شهیرا امین روزنامه‌نگار رو گوینده تلویزیون مصر که همواره در کنار مردم در میدان تحریر بوده، در گفتگویی با همکارم شهرانه تبری میگوید صدها هزار نفر روانه میدان تحریر شدند تا انجام خواستهایشان، میگویند آنجا را ترک نخواهند کرد. همچنین رابرت فیسک خبرنگار بریتانیایی در خاورمیانه نیز میگوید انقلاب مصر به بیراه رفته است. شهرانه تبری.
رابرت فیسک خبرنگار سرشناس بریتانیا در خاورمیانه در مقاله‌ای در شماره 12 ژوئیه روزنامه ایندیپندنت می‌نویسد اقتصاد مصر رو به وخامت است و هر روز و شب شاهد تشدید نابسامانی و هرج و مرج در خیابان‌های شهرهای گوناگون مصر هستیم. رابرت فیسک تنها کسی نیست که میگوید انقلاب مصر به بیراهه رفته است. رسانه‌های گوناگون در سراسر جهان صحبت از نارضایتی مردم از کندی تغییرات در مصر می‌کنند. بسیاری نیز معتقدند در چنین شرایطی وقتی دولت قادر به پاسخگویی به خواستهای مردم نیست، زمینه برای رشد نیروهای تندرو و در مورد مصر اخوان المسلمین افزایش می‌یابد. شهیرا امین روزنامه‌نگار و مجری شبکه تلویزیون نیل در مصر که در ابتدای انقلاب این کشور کار خود را رها کرده به تظاهر کنندگان در میدان تحریر پیوست، گفته رابرت فیسک را تایید می‌کند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم می‌پرسم فکر می‌کنید وضعیت کنونی مصر برقراری دموکراسی در کشورتان را تهدید می‌کند؟
Definitely there is a serious threat. There is a counter-revolution going on. Egyptians have waited for 5 months.
قطعاً خطری جدی در بین است و می‌توان گفت یک ضد انقلاب در جریان است. 5 ماه است که مردم مصر منتظر تغییر هستند، اما در عمل شاهد تغییرات بسیار ناچیزی هستیم. قسمت اعظم آنچه می‌گذرد یادآور دوران گذشته است. برای مثال، عدالت در برابر هیچ یک از افراد فاسد نظام گذشته اجرا نشده و در عوض بسیاری از مردم غیر نظامی و بیگناه در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. تا کنون 11,000 نفر از مردم به این دادگاه‌ها خوانده شدند. برای همین مردم دوباره به میدان تحریر بازگشته از روز جمعه گذشته 8 ژوئیه اعتصاب نشسته کردند و امروز پنجمین روز متوالی است که به اعتراض خود ادامه می‌دهند. آنها می‌گویند اگر به خواستهایشان پاسخ داده نشود، اعتراض‌ها بالا خواهد گرفت و به مناطق دیگر سرایت خواهد کرد. از شهیرا امین میپرسم خیزش مردم مصر از سوی جوانان آغاز شد. آیا آنها باز هم در میدان تحریر هستند؟
The Youth Coalition have presented a list of 7 demands to the ruling military council.
بله، گروه ائتلاف جوانان فهرستی از 7 درخواست مردم را به شورای نظامی و دولت موقت تقدیم کرده که مهمترین آنها خواست محاکمه مبارک و همکارانش است. آنها خواهان محاکمه شفاف و آزاد آنها هستند که از طریق تلویزیون پخش شود. یکی دیگر از این 7 درخواست پایان دادن به محاکمه افراد غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی است. می‌پرسم گفته می‌شود که در شرایط نابسامان نیروهای تندرو قدرت می‌گیرند. بسیاری نگران آنند که اخوان المسلمین از این شرایط بهره برده خواست دموکراسی در مصر را زیر پا گذارند.
The people of Egypt will see that this does not happen. We don't share these concerns. In fact, the Muslim Brotherhood's popularity has dwindled.
مردم مصر به طور قطع نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. برعکس، طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر محبوبیت اخوان المسلمین کاهش یافته، چرا که خیلی‌ها معتقدند آنها با شورای نظامی حاکم سازش کردند. به علاوه آنها گفتند فقط برای 50% کرسی‌های پارلمان نامزد نمایندگی تعیین می‌کنند و به این ترتیب حد زده می‌شود فقط 35% کرسی‌ها را به دست آورند. اما برخلاف نیروهای لیبرال که می‌خواهند قانون اساسی پیش از انتخابات نوشته شود، آنها مانند دولت موقت تنظیم قانون اساسی را به بعد از انتخابات موکول می‌کنند. البته اکنون در آخرین لحظه آنها هم به میدان تحریر آمدند، ولی به مراتب از محبوبیتشان کاسته شده است.
ساعت 7:27 دقیقه شب در ایران هست و در این بخش از مجله شامگاهی سری میزنیم به تازه ترین خبرهای جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران غربال شد و از میان 30 بازیکن حاضر در اردوی اتریش 24 بازیکن برای مسابقه با تیمهای ماداگاسکار و مالدیو به اردو دعوت شدند. از نکات قابل توجه لیست جدید حضور مجدد جواد نکونام در جمع دعوت شدگان و خط خوردن رضا نوروزی آقای گل مسابقات فصل پیش لیگ برتر است. تیم فوتبال ایران روز یکشنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ماداگاسکار یک بازی تدارکاتی برگزار می کند و سپس اول و ششم مرداد در اولین گام در مسابقات مقدماتی جام جهانی دو دیدار رفت و برگشت با تیم مالدیو را پیش رو دارد. حامد حدادی بازیکن ملی پوش ایرانی تیم بسکتبال منفیس گریزلیز برای پاسخگویی به اتهام درگیری با همسرش در آمریکا دادگاهی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی سال گذشته با همسرش گلناز در آپارتمان خود درگیری فیزیکی پیدا کرد و هر دوی آنها مورد بازجویی اولیه قرار گرفتند که همسر وی بیگناه شناخته شد. بنابراین گزارش، در صورتی که بازیکن ایرانی تیم منفیس نتواند در این پرونده تبرئه شود، حکم 11 ماه زندان برای وی صادر خواهد شد. علی دایی سرمربی فصل پیش پرسپولیس به مسئولان فدراسیون فوتبال فیلیپین برای قبول سرمربیگری تیم ملی این کشور پاسخ منفی داد. علی دایی در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره گفته که از چند تیم پیشنهاداتی دارد که در بین آنها پیشنهادهای خارجی نیز وجود دارد، اما فعلا به هیچ کدام از آنها پاسخ مثبت نداده. در ادامه مسابقات فوتبال کوپا آمریکا بامداد امروز آرژانتین میزبان بعد از 2 مساوی سرانجام طعم پیروزی را چشید و با 3 گل کاستاریکا را از پیش رو برداشت. یاران لیونل مسی با این پیروزی 5 امتیازی شدند و به عنوان تیم دوم گروه آ بعد از کلمبیای 7 امتیازی به دور دوم صعود کردند. بامداد فردا از گروه سی دو بازی شیلی با پرو و اوروگوئه با مکزیک در دستور کار است. یک سال بعد از مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، فیفا اعلام کرد نزدیک به 1 میلیارد نفر بازی فینال جام جهانی گذشته را که در ورزشگاه ساکر سیتی جوهانسبورگ برگزار شد تماشا کردند. فیفا از حق پخش تلویزیونی جام جهانی آفریقای جنوبی مبلغی نزدیک به 4.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. و فینالیست های مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 آلمان روز چهارشنبه شناخته می شوند. در مرحله نیمه پایانی این رقابت ها چهارشنبه در مونشنگلادباخ فرانسه با آمریکا دیدار می کند و در فرانکفورت سوئد با ژاپن. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت ثانیه هایی پس از 7:30 شب در ایران هست، 5 عصر در اروپای مرکزی، شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از اون میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که تازه به جمع ما پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله با ما همراه بوده اید. در این بخش شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون ابتدا سری بزنیم بار دیگر به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که تا پایان سال آینده میلادی حدود 1000 نفر از سربازان آن کشور از افغانستان خارج خواهند شد. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در سفری کوتاه به افغانستان از یک پایگاه نظامی در نزدیکی کابل بازدید کرد. همکنون حدود 4000 نفر از سربازان ارتش فرانسه در افغانستان هستند. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت 1 ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد. علی اکبر صالحی پس از گفتگو با آمانو در یک کنفرانس خبری گفت در این دیدار مقرر شد کارشناسان دو طرف مکانیزمی در ارتباط با همکاری‌های بیشتر در موضوع هسته‌ای ایران ارائه کنند تا سوء تفاهم‌های موجود به نحو شایسته حل و فصل شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی شد. فراتینی در مصاحبه با روزنامه الخبر الجزایر گفته است در راه حل سیاسی باید موضوع کنارگیری معمر قذافی از رهبری کشور در نظر گرفته شود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دیمیتری مدونیف همتای روس خود گفته است در صورتی که روسیه بتواند قذافی را راضی به کنارگیری از قدرت بکند، آمریکا از تلاش‌های روسیه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی حمایت خواهد کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی میگوید در سال جاری بیش از 75000 نفر توزیع کننده، تولید کننده و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سردار حمیدرضا حسین آبادی همچنین از کشف و ضبط 112 تن مواد مخدر خبر داده است که بیش از 40 تن آن در مرز سیستان و بلوچستان کشف شده است. این مقدار مواد مخدری است که تنها در سال جاری کشف شده است. به دنبال نشست وزرای دارایی 17 کشور عضو منطقه یورو روز سه‌شنبه، ارزش یورو و سهام بانک‌های بزرگ اروپایی به شدت سقوط کرد. روز سه‌شنبه ارزش یورو در بازارهای جهانی به حدود 1 دلار و 38 سنت رسید که پایین‌ترین سطح آن در 4 ماه اخیر است. ارزش سهام بانک‌های بزرگ اروپایی 3% سقوط کرد و بهای نفت خام برنت هم بیش از 2 دلار در هر بشکه پایین رفت. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت باراک اوباما خواسته است تحقیقات جنایی را درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز کند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
نه مرگ شاه در غربت قاهره و نه آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام، رهروان مهر در گذشته را از مسیر کین دور نکرد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در این گیرودار انقلابیون تازه به قدرت رسیده در ایران، کشتار چهره‌های شاخص مخالف خود را از یاد نبرد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، اما پیش از اون تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید، 2042-02-21-12-41-13 شماره تماس با رادیو فرداست. هانا کاویانی هستم، شامگاه سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست به سوالها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما پاسخ میدهیم و بعد هم با پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، درباره صفحه تازه فیسبوک موسیقی رادیو فردا با او گفتگو خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که گفتم نخست به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدهیم. در این بخش از برنامه همکارم هومن عسکری کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. هومن سلام.
درود بر جان، مثل همیشه.
هومن، نخستین سوال شنوندهی رو که از طریق پیامک با ما در میون گذاشته بخون تا ببینیم که میتونیم به این سوالش پاسخ بدیم یا نه.
بله، یک پیامک فیسبوکی هست درباره پسفردا پرسیدن، رادیو پسفردا، که خانم آنا از ایران فرستادن و گفتن که آدرس فیسبوک برنامه رادیو پسفردا رو لطفاً اعلام کنید.
خیلی ساده است دوست عزیز. رادیو پس فردا، شما اگر روی فیسبوک به دنبال رادیو پس فردا بگردید، خیلی سریع صفحه فیسبوک رادیو پس فردا رو پیدا میکنید که در سمت چپ بالای صفحه عکس فرشید منافی، مجری برنامه رادیو پس فردا در رادیو فردا قرار داره و در اونجا میتونید که نظرتون، پیشنهادتون و بحثایی رو که بین شنوندگان برنامه رادیو پس فردا صورت میگیره شما هم در این بحثها شرکت کنید.
بله، یک ایمیل دریافت کردیم برای حل مشکلاتمون جان.
این ایمیل چی میگه این دوست عزیز؟
میگن که اگر امکان داره رادیو فردا رو به کشور امارات متحده عربی منتقل کنین تا پارازیت ها برطرف بشه.
دوست عزیز، پارازیت ها نتیجه محل پخش رادیو فردا نیست. اگر ما به امارات متحده عربی بریم، فکر نکنید مسئله پارازیت ها حل میشه. دونید که اون کسانی که دوست ندارند صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، اونها هستند که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن. ولی این رو هم بهتون وعده میدم که همکاران ما در بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که رادیو فردا بخشی از این رادیوست، در تلاشند تا کیفیت صدای ما که از طریق امواج کوتاه و متوسط به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه، روز به روز بهتر بشه و راه حل‌های تازه‌ای رو دارن بررسی میکنن که به موقع زمانی که آماده شد ما از طریق برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاع شما خواهیم رسون تا از اون طریق بتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید.
یک ایمیل دیگه از نروژ گرفتیم از آقای محمد. ایشون میخوان که رادیو فردا رو بر روی سیستم پخش ماشینشون بشنوند،
یعنی از طریق رادیویی که در اتومبیلشون قرار داره میخوان که به صدای رادیو فردا گوش کنن.
بله، میگن که آیا امواج شما منطقه اسکاندیناوی و نروژ رو هم پوشش میده یا خیر.
البته بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا گفتیم که امواج متوسط و امواج کوتاه رادیویی ما برنامه رادیو فردا رو فقط برای ایران پخش میکنن و احتمالاً میتونید که صدای رادیو فردا رو در کشورهای همسایه ایران هم بشنوید، ولی ما فرستنده رادیویی که صدای رادیو فردا رو به سمت اروپا و کشورهای دیگه امواج رادیویی ما نداریم و فقط صدای ما رو در کشورهای اروپایی و بقیه کشورهای جهان میتونید که از طریق اینترنت و همینطور از طریق ماهواره و یا از طریق تلفن‌های موبایل گوش کنید.
خب یک نفر از شما عصبانی جان.
خب این چرا این دوست عزیز از دست من عصبانی شده؟
و ایمیل فرستاده گفته که سلام جان خاکزاد، من از شما گله دارم. بارها پیام فرستادم، نامه دادم ولی جواب ندادیم. سوالم اینه که رادیو فردا چه روزی تأسیس شده و تولدش چه روزیه؟ سوال سختیه. اگه جواب ندین دیگه رادیو گوش نمیدم.
بله دوست عزیز، سوال بسیار سختی، بسیار سختی. من راه افتادم تو هیئت تحلیلیه، از همکاران، از دوستان قدیمی و دوستان تازه تر پرسیدم که رادیو فردا در چه تاریخی متولد شده. اکثر اونها نمیدونستن، ولی بالاخره پیداش کردیم. دوست عزیز، رادیو فردا دقیقاً در 18 ماه دسامبر سال 2002 میلادی برابر با 27 آذر ماه سال 1381 کار خودش رو شروع کرد. پیش از آن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌ای داشت به زبان فارسی که رادیو آزادی نام داشت. دوست عزیز، پس امیدوارم که دیگه غر نکرده باشید و به برنامه‌های رادیو فردا گوش کنید. میدونم که گوش میکنید و از من هم گله نکنید. این نخستین ایمیلی بود که من از شما دریافت کردم و نامه‌ای من از شما دریافت نکرده بودم و الا این سوال رو زودتر پاسخ میدادم.
صدای شما صدای فرداست.
به سوال دوستان پاسخ دادیم. در اینجا میپردازیم به پیام‌هایی که برخی از شنوندگان از طریق ایمیل یا پیامک برای ما ارسال کردن. در اینجا یکی از این پیامک‌ها رو برای شما هومن میخونه.
سلام، لطفاً این مطلب رو عنوان کنید. شوهر من در زندان بندرعباس زندانی هست، بگید که اذیتش میکنند. الان زنگ زد، صدای این مرد 60 ساله در نمی آمد. شما رو به خدا از وضع گرما و کثیفی زندان بندرعباس بگید. اگر همسر من از گرما سکته کنه، من یک زن تنها چه کنم؟
بله دوستان، برخی از پیام هایی که به دست ما در رادیو فردا میرسه، مثل همین پیامی که هومن برای شما خوند، پیام هایی هستن که واقعا غم انگیزن. ما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، در برنامه‌های خبری، در برنامه‌های هفتگی به مسئله زندانیان پرداختیم و در برنامه‌های آینده نیز به این مسائل توجه می‌کنیم. اصولاً مسائلی که مربوط میشن به رعایت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در برنامه‌های رادیو فردا جای خودشون رو دارند و در برنامه‌های مختلف همکارانم گفتگوهایی در همین زمینه با کارشناسان و فعالان حقوق بشر انجام میدن.
و بنیامین از تهران نوشته که در مورد سوال هفته عرض کنم که وقتی در ایران معاصر با حاکمیتی طرف هستیم که خود رو ولی مردم میدونه و با زور و تهدید حرفا و کارهای خود رو پیش میبره، دیگه تعجبی نداره که با امثال نسرین ستوده با این روش و رفتار غیر انسانی برخورد میشه.
بله هومن، بنیامین در حقیقت پاسخ سوال هفته گذشته ی رادیو فردا رو داده که در اون همکارم این پرسش رو مطرح کرده بود که زندانیان سیاسی، خصوصا خانم ستوده که حتی اجازه نداده بودند که با فرزندانش ملاقات کنه، در چه شرایط سختی به سر میبره. اگر موافق باشی هومن، در همینجا سوال هفته گذشته رو پخش میکنیم و پاسخ تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا که در همین زمینه دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در اینجا یادآوری میکنم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر برنامه شما چه فکر میکنید؟ 2042-2112-2112 این شما و این سوال هفته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مسئولان زندان اوین بار دیگر از ملاقات حضوری خانم نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی با فرزندان خردسالش جلوگیری کردند. نسرین ستوده فعال حقوق بشری است که به 11 سال زندان محکوم شده و از 11 ماه پیش زندانی است. نظر شما درباره محدودیت‌های فزاینده‌ای که بر فعالان حقوق بشر در ایران اعمال می‌شود چیست؟
بهترین پاسخ را در این زمینه من میدهم. عجایب خلقتی دیدیم خدایا، زیرا اینها اصلا بشر نیستند، بنابراین با حقوق بشر مخالفند. آنها افرادی چون آقای ابوالفضل عابدینی، بهروز جاوید تهرانی، مجید توکلی، آقای استانلو و همه را اذیت میکنند چون آنها از حقوق هموطنان خود دفاع کردند. زیرا اینها اصلا بشر نیستند. این حکومتیان به تنها چیزی که فکر میکنند جمع‌آوری ثروت، تفاول ثروت این ملت است و در قدرت ماندن و دلشان را با آن صندلی ها خوش کردند و اصلا به مرگ فکر نمی کنند. آنها ترور و اعدام و شکنجه و تجاوز و دزدی و دروغ و ریاکاری و ظلم و ستم متوسل می شوند تا مقام کسب کنند و ثروت اندوزی کنند.
من فکر میکنم که تو ایران هر حقی رو که دارن میدن و هر کاری رو که در قبال اینا انجام میدن حتما حق بوده و حتما یه کار کردن که جلوگیری کردن از اینا، وگرنه فکر نمیکنم که بیان الکی این کار رو انجام بدن و از روی بیفکری بخوان انجام بدن. ما مثلا ما میبینیم که آقای اوباما چجوری با زندانی ها اینا رفتار میکنه. اینا چیزی نیست که بر همه پوشیده باشه.
همین که شما مسائل ایران رو به همه دنیا میرسونین کافیه. والا آدم کم میاره راجع به جمهوری اسلامی چیزی رو بخواد بگه. این ضحاک ماردوش به این راحتی شرش رو از سر ایرانی ها نمیده.
آقا اینا جنایته، یکی از جنایته خیلی خیلی کوچیک حکومت آخوندیه.
اینا چون خودشون بشر نیستن نمیدونن بشریت یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه. اینا بوی از بشریت نبردن که بدونن بشر یعنی چه.
خانم نسرین ستوده شیرزن ایران زمینه که به خاطر ایمان و عقیده پاک و ستودنیش در دفاع از زندانیان سیاسی اکنون از دیدن فرزندانش چیز محروم است. وای بر ما مردان اگر لحظه از دفاع از این شیرزنان و مردان زندانی سیاسی آرام بنشینه. آرام های خانم ستوده چه دیر یا زود به پیروزی خواهد انجامید. با امید اون روز.
نشونه ترس این نظام از مردم و روشن فکران این مملکت است. چرا که اگر اونها رو آزاد بذاره میدونه که مردم رو روشن میکنه و این روشنگری باعث میشه که مردم دیکتاتوری رو قبول نکنه. نظر من این بود.
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی چون با نوع بشر بیگانه هستند دغدغه‌ای برای حقوق بشر ندارند.
نسرین عزیزم، به عنوان یه دختر 27 ساله ایرانی ازت یاد گرفتم که یه زن ایرانی میتونه چقدر قوی باشه، چقدر شجاع باشه. بارها بارها و بارها به خاطر اشک ریختم و باور کن قضا از گلوم پایین نرفت. میخوام بهت بگم که هرگز فراموش نمیشه و همه اینا از ترسه که بهشون باعث میشه حتی به بچه های تو هم رحم نکنن. هر وقت میترسم یاد این میفتم که تو نترسیدی، تو که مادر به تو بچه ای، چرا پس من بترسم؟ و درود میفرستم بر همسرت آقای خندان و بر همه همسران ایرانی که پا به پای همسرانشون میجنگن برای دموکراسی، برای آزادی. با امید اون روز. اون روز نزدیکه عزیزم، اون روز نزدیکه.
بانو نسرین ستوده خدای نکرده دور از جان شریفشون که دزدی، قاتل، متجاوز به ناموس مردم، چه میدونم کلاهبردار، جنایتکار که نبوده که. ایشون یه فعال سیاسی هستش و این جرمی که ذکر کردم الان در جمهوری اسلامی خیلی پیش پا افتاده و عادیه و خدا شاهد کسی که الان در ایران اگه واقعا زندگی کنه اینو واقعا میدونه که اصلا جمهوری اسلامی و عوام عواملشون نسبت به مسائلی مثل عواطف، انسانیت و احساسات و اینجور مسائل براشون مثل جوک و مثل خنده میمونه و با هر کدومشون هم بخوای در میون بذاری اصلا نمیفهمن که این چیزها یعنی چه.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. پیام سلام.
سلام به شما شنونده های خوب همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که از بخش موسیقی مثل هفته های پیش با شما هستم.
خب پیام، وعده داده بودی و مطابق معمول به وعده عمل کردی و صفحه فیسبوک از پنجشنبه 16 تیر ماه آغاز به کار کرد، صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا. خب پیام، چه خبرهای تازه از صفحه فیسبوک؟
راستشو بگم جان عزیز، ما خیلی هیجان زده ایم. در این 4 روز گذشته تعداد زیادی از شنونده ها طرفداران رادیو فردا و به خصوص بخش موسیقی رادیو فردا به این صفحه پیوستن. از همتون ممنونم که ما رو همراهی کردید و خوش آمد میگم به همتون به صفحه فیسبوک رادیو فردا. قبل از هر چیز باید بگم که ما یک بار در برنامه صدای شما صدای فردا آدرس این صفحه رو قبل از افتتاح معرفی کرده بودیم که من دوست دارم اینجا اون آدرس رو تصحیح بکنم که برای شما هم آسان‌تر باشه دسترسی به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا، www.facebook.com/radiofardamusic. یعنی احتیاجی ندارید که هیچ فاصله ای بین این کلمات بذارید، سه کلمه رادیو فردا و میوزیک رو کافیه که پشت سر هم تایپ بکنید. اسم صفحمون هم هست فردا میوزیک.
خب پیام، پس اگر دوستان فقط رادیو فردا میوزیک رو تایپ کنن دسترسی دارن به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا و پیدا کردنش خیلی راحته.
با در واقع جستجوی کلمه فردا میوزیک همین صفحه رو به راحتی میتونید از طریق فیسبوک، صفحه های فیسبوک خودتون پیدا بکنید. و خب البته این تنها یک صفحه فیسبوک برای نمایندگی بخش موسیقی رادیو فردا هم نیست. اتفاقاتی در این صفحه میفته که خیلی از شمایی که تا به حال 1170 نفری که در 4 روز گذشته به این صفحه پیوستند میدونن که چه اتفاقاتی میفته. من خیلی در واقع خلاصه میگم که ما در این صفحه اول از همه همونطور که وعده داده بودیم 10 ترانه برتر هر ماه رو به مسابقه میذاریم. امکان رأی دادن دارید در این صفحه در 2 در واقع لینک متفاوت. در سمت چپ صفحه بند پروفایل وجود داره، میتونید با کلیک کردن بر روی این نشانه وارد صفحه دیگری بشید که میتونید هر 10 ترانه رو اول از همه اونجا بشنوید. بعد از اون در هر صفحه در هر حدود هر چند ساعت ما 10 سوال 10 ترانه برتر رو دوباره بر روی این صفحه میگذاریم و میتونید به این ترانه ها رأی بدید. تا حالا چند ترانه از این مجموعه بالای 200 هم رأی آوردند.
خب پیام، اونجا در صفحه فیسبوک دوستان میتونن که با شما به بحث و تبادل نظر هم بپردازن، مثلا سوالی دارن مطرح کنن، ترانه ای بخوان، همون درخواستایی که معمولا از طریق ایمیل یا پیام‌های تلفنی یا پیامک میشد، در اونجا میشه خواسته‌های شنوندگان رو هم دید و اونها هم میتونن خواسته‌هاشون رو با تو و با بخش موسیقی در میون بگذارن. درسته؟
کاملا همینطوره و این کار رو از لحظه آغاز کار این صفحه تا به حال انجام دادم. فکر می‌کنم 10 دقیقه بعد از اینکه ما این سفر رو راه اندازی کردیم، ششمین نفری که وارد صفحه شد از ما پرسید که چرا از این خواننده نمیذارید و چرا از خواننده‌های دیگه در این ساعت پخش نمی‌کنید. و این سوال‌ها تا به امروز اضافه و اضافه‌تر هم شده و ما تصمیم گرفتیم که در یک متن طولانی، شاید متن بلندتری نسبت به استاتوس های فیسبوکمون، این جواب این سوالات رو در هر هفته منتشر بکنیم. اولیش رو در 4 روز منتشر کردیم، به تعدادی از سوالات شما جواب دادیم، نزدیک به 12 سوال رو اونجا پاسخ دادیم. اما همچنان فراموش نکنید که امکان پاسخگویی به شما در لحظه یا در همون ساعتی که اون سوال رو میپرسید شاید وجود نداشته باشه، ولی ما سیستمی رو طراحی کردیم که بتونیم سوالا رو جدا بکنیم و پاسخ همه اونها رو در پایان هفته در متنی که به عنوان پاسخ به انتقادها و پرسشها مطرح شده منتشر میکنیم که امیدوارم جواب سوالهای شما هم اونجا باشه.
من یادم هست روزی که آمدی در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا اعلام کردی که صفحه فیسبوک راه خواهد افتاد، در اونجا از دوستان خاصی که انتقادها رو هم حتما با تو در میون بگذارن، که البته میدونم که به اون انتقادها هم توجه کردی.
حتما، ولی خب هنوز 4 روز بیشتر از آغاز فعالیت این صفحه نگذشته. من مطمئنم که با اضافه شدن اعضای این صفحه سوالات بسیار زیادی رو ما دریافت خواهیم کرد که ما امیدواریم بتونیم از پس همه این سوالات، انتقادها و پاسخگویی به اونها بر بیان. یک کار دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که ما تصمیم گرفتیم که به 1000 نفری که عضو میشه به این صفحه یک جایزه اختصاصی بدیم و این رو یک بار هم اعلام کردیم، اما چون هی به خاطر نوشته های دوستانمون در این صفحه هی پایین و پایین تر رفت، شاید خیلی ها این رو ندیدن. ولی
پس به 1000 دوستی که به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا بپیونده جایزه میدی؟
این اتفاق افتاد جان عزیز 2 روز پیش، الان 1170 هستیم.
از رقم 1000 گذشت.
از رقم 1000 گذشتیم. آقای امید جمشیدی برنده این جایزه شدن که ما باهاشون تماس گرفتیم و ایشون مطلع هستن که برنده شدن و جایزه ای هم که بهشون میدیم مجموعه ترانه‌های برتر سال 1389، چیزی حدود بیشتر از 100 ترانه است که در سال گذشته پخش شدن. اینجا می‌خواستم فقط اعلام بکنم که از حالا به بعد هم جایزه‌هایی رو در نظر گرفتیم برای تعداد اعضایی که در این صفحه کنار هم جمع خواهند شد به شماره های خاصی که ترجیحاً اینجا اعلام نخواهم کرد. امیدوارم که
همیشه جایی سورپریزی رو
یه سورپریز بالاخره اونجا هست و بالاخره یکی از شما در همین هفته های آینده مطمئنم که برنده یکی از این جایزه ها خواهد شد. به هر حال با آقای امید جمشیدی تبریک میگم، خوشحالم که
بهشون تبریک میگم.
به ما پیوستید. ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
پیام، در اینجا یه سوالی مطرح میشه. در بخش موسیقی رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما دارید موسیقی پخش میکنید، ترانه های پاپ رو پخش میکنید، ترانه های سنتی رو پخش میکنید، ترانه های محلی رو پخش میکنید. تو صفحه فیسبوک چه کاری افزون بر این در دست انجام دارید و یا انجام دادید؟ باز نگه سورپریز بعد میخوام بگم، اینجا باید اعتراف کنم.
نه، میخوام اعتراف کنم که چه برنامه هایی رو داریم و امیدوارم که هممون شاهد عملی شدنشون باشیم. و یکی از اون کارها اینه که جان، در واقع اینترنت به ما این قدرت رو میده که با مخاطبان رادیو فردا به صورت متفاوتی در تماس باشیم. و خب یکی از کارهایی که میتونیم در این صفحه بکنیم که در فضای رادیویی و بخش موسیقی رادیو فردا که از طریق رادیو دریافت میشه امکانش نیست، اینه که قبل از اینکه تعدادی از این ترانه ها رو ما در واقع در لیست پخش ترانه های روزانه قرار بدیم، این ترانه ها رو تعدادشون رو توی اون صفحه قرار میدیم و باز هم مخاطبین ما، مخاطبین رادیو فردا هستن که میتونن انتخاب بکنن اصلا از این مجموعه چه تعدادشون دوست دارن در از رادیو پخش بشه. و ما حتی میتونیم به نوعی اگر که 15 ترانه محلی تازه داریم که میخوایم از رادیو پخش بشه و خودمون هم خیلی مطمئن نیستیم که بعضی از اونها مخاطب خودش رو خواهد داشت یا خیلی مورد پسند قرار بگیره، این بخش رو با مخاطبین اینترنتی رادیو فردا در میون میذاریم و اونها میتونن که انتخاب بکنن چه ترانه هایی رو دوست دارن اصلا به صورت جمعی از این رادیو بشنون. برای ما هم خوبه، از شما یاد میگیریم، از نظرات شما، و میتونیم که بخش موسیقی رو هر روز بهتر و بهتر کنیم. تمام تلاش ما در اینه که برنامه رو تهیه کنیم که شما میپسندید و از هر راهی استفاده میکنیم تا نظرات و پیشنهاداتتون بیشتر کاری و اجرایی بشه.
خب پیام، در صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا ویدیو هم دیده خواهد شد یا نه؟
ویدیو هم دیده خواهد شد جان. الان مچ منو باز کردی، میخواستم اینو به عنوان یکی از اون سورپریزا مطرح بکنم. مشغول کار هستیم بر روی این ویدیو، امیدوارم هر چی زودتر حاضر بشه و این اولین بار خواهد بود که مخاطبین اینترنتی ما با یک بخشی از پشت صحنه رادیو فردا و بخش موسیقی رادیو فردا آشنا میشن و به صورت تصویری میتونن که ببینن چه اتفاقی این پشت داره میفته.
یعنی پس دوستان از طریق صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا میتونن بیان وارد بخش موسیقی رادیو فردا بشن و ببینن که تو و همکارانت چی کار میکنین، چگونه این موسیقی ها رو آماده میکنین تا اینها در مدت 24 ساعت شبانه روز روی آنتن میره و پخش میشه و میبینن که واقعا کار چندان آسانی هم نیست.
میدونم خیلی وقت زیادی نمونده تا بچه های وبسایت هم بیان و به شما و برنامه‌تون بپیوندن. اگر اجازه بدین یک بار دیگه تکرار میکنم، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radiofardamusic و آدرس ایمیل ما هم مثل همیشه music@radiofarda.com.
البته دوستان میتونید که از طریق برنامه صدای شما صدای فردا با پیام رضی و همکارانمون در بخش موسیقی هم تماس داشته باشید. میدونید که آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و شماره تلفن پیامگیر ما 20420-02-21-12-41-13. سپاسگزارم پیام که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من ممنونم، آرزوی شادی و سلامتی برای همتون دارم.
به پایان برنامه امروز میرسیم به اتفاق همه همکارانم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.